بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان قلت نعم ولكن العقل یستقل بقبح الاقدام علی ما لا تؤمن. خلاصه گفته شد مرحوم آقای آخوند فرمودند بین احتمال حرمت با احتمال ضرر دنیوی ملازمه وجود نداره، منتها چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند، یعنی مصالح و مفاسد واقعیه علت و منات احکام هستند، حرمت و وجوب ملازمه با داره با مصلحت و مفسده واقعیه در افعال. مستشکل میگه ما قبول داریم که احتمال حرمت ملازمه نداره با احتمال ضرر دنیوی، اما همونطوری که خود شما فرمودید احتمال حرمت ملازمه داره با احتمال مفسده واقعیه. ولذا ادعای ما اینه که همونطوری که عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر عملی که میدانیم دارای مفسده است، هکذا عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر عملی که احتمال داره دارای مفسده باشه. ولذا شرب توتون محتمل المفسده است، عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر عمل محتمل المفسده. خلاصه کنه مستشکل مدعی است که عقل یه حکم ثالثی هم داره و اون اینه که قبیح اقدام بر عملی که دارای مفسده محتمل است و حکم میکنه عقل به وجوب دفع مفسده محتمله، و این قاعده سوم عقلی که وجوب دفع مفسده محتمله باشه مقدم بر قاعده قبح عقاب بلا بیانه. فإن قلت نعم، مثلا مستشکل میخواد یه قاعده عقلی دیگری رو مقدم کنه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. مستشکل میگه بله، احتمال حرمت ملازمه با احتمال ضرر نداره، ملازمه با احتمال ضرر نیست، ملازمه با احتمال مفسده است. نعم ولکن العقل، بله احتمال حرمت ملازمه با احتمال ضرر نداره، اما عقل یه حکم سومی هم داره و اون اینه که عقل مستقلن حکم میکنه ولیکن العقل یستقل به قبح الاقدام، مستقلن عقل حکم میکنه به اینکه قبیح هست اقدام کردن علی ما، یعنی عملی که لا تؤمن مفسدته، یعنی همون محتمل المفسده، اقدام بر عملی که محتمل المفسده است، آدم در امان نیست از مفسده او. و انهو کل اقدام علاما علم مفسدتو، اقدام بر محتمل المفسده یعنی علاما لا تؤمن مفسدتو، این مثل اقدام کردن بر مقتوع المفسده است. اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر مقتوع المفسده است. الا ما علم مفسدته کم از تدل بهی، کما این که استدلال کرده به این حکم عقل شیخ الطائفه قدس سره الا ان الاشیاء على الحظ او الوقف، ایشون استدلال کرده به همین قاعده بر این که اشیاء یا على الحظ یعنی اصل اولی در اشیاء یا منع یا توقف، لااقل توقف، پس اقدام بر ارتکاب شرب تتون مثل ارتکاب شرب خمر میشه. مشهور میگن اصل در اشیاء اباحه است، مرحوم شیخ طوسی میفرماد اصل در اشیاء حظر یا یعنی همون منع یا باید توقف کرد. اینو مرحوم آقای شیخ طوسی در عدت الاصول جلد 2 صفحه 142 به بعد فرموده، طبق چاپی که ما داریم ایشون فرموده اصل در اشیاء حظر یا توقف، یعنی یا لااقل در اشیاء باید توقف کرد. ایشون مرحوم آقای شیخ طوسی استدلال فرموده بر این مدعاش به این که عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر فعلی که محتمل الحرمه هست، محتمل المفسده هستش. قلتو مرحوم آقای آخون فرماد ما قبول نداریم که عقل همونطوری که مستقلن حکم میکنه به قبح اقدام بر عمل مقطوع المفسده، همونطور عقل حکم بکنه به قبح اقدام بر عملی که محتمل المفسده هستش. آیا آخوند دو تا دلیل بر ادعای خودش اقامه می فرماد. دلیل اولش وجدانه، مرحوم آقای آخوند میفرماد وجدان شاهد است بر اینکه عقلا دوری نمی کنن از عملی که محتمل المفسده است. دوم سیره و روش عقلا، میفرماد سیره و روش عقلا از اهل ملل و ادیان بر اینه که دوری نمی کنن از عملی که محتمل المفسده است. این شاهد بر ممنوع نبودن اقدام بر محتمل المفسد است. خلاصه آقای آخون می‌فرماد اولا وجدانی است عدم قبح ارتکاب محتمل المفسد عند العقل، نیازی به برهان نداره. ثانیا سیره و روش عقلا بر اینه که دوری نمی‌کنن از محتمل المفسد، سیره و روش عقلا بر اینه که معامله نمی‌کنن با محتمل المفسده این معامله با مقطوع المفسده. کیف، دقت بفرمایید این تیکه رو تطبیق کنم. قلتو، آقای آخون میخواد بفرماد چی؟ کبرا رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر محتمل المفسده، همانطوری که عقل حکم میکنه بر قبح اقدام بر مقطوع المفسده. بله در مقطوع المفسده حکم میکنه به قبح، اما در محتمل المفسده این نه. کبرا رو ما قبول نداریم. قلتو استقلاله به ذالک ممنوعون، اینکه عقل مستقلن حکم بکنه به قبح ارتکاب محتمل المفسده این ممنوع هستش. ببینید کبرا رو من میفرمام و سندو، یعنی دلیلش، دو تا دلیل آقای آخون میخواد اقامه بفرمان. و سندو شهادت الوجدانه، یک دلیل بر این ادعای ما که قبیح نیست ارتکاب محتمل المفسده، یک شهادت وجدان. وجدان شاهد بر اینه که قبیح نیست انسان مرتکب محتمل المفسده بشه. خب اینم میدونید که هر وقت امری وجدانی شد دیگه معنا نداره دنبال دلیل و برهان بریم. دو، بله و سندو شهادت الوجدانه و مراجعته دیدن العقلاء من اهل الملل والادیان. دیدن یعنی روش. دو، سیره عقلاء و روش عقلاء از اهل ملل و ادیان همین هستش که میگن ارتکاب محتمل المفسده عقلا قبیح نیست. اهل ملل همون اهل ادیان هستش، اهل ملل و ادیان عطف تفسیره. حیث و انهم، حیث و این که عقلا لا یحترزون مما لا تؤمن مفسدته. اغلا احراز نمی کنن از چیزی که انسان در امان نیست از مفسده است. لا تؤمن مفسدته یعنی محتمل المفسده است. ولا یعاملون معه معامله نمی کنن با این محتمل المفسده، معامله تماول مفسدته، معامله مقتوع المفسده، معامله چیزی که علم به مفسدش داره یعنی مقتوع المفسده است. کیف وقد اذن، استفهام انکاری، یعنی این چنین نیست. آیه آخون می فرماد چگونه محتمل المفسده مثل مقتوع المفسده است، یعنی اینطوری نیست. و حال اینکه خود شارع اذن به ارتکاب محتمل المفسده در شبهات موضوعیه داده، شارع فرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. و حال اینکه نمیشه شارع اذن به ارتکاب قبیح بده، پس در نتیجه از اینکه شارع اذن به ارتکاب محتمل الحرمه داده معلوم میشه احتمال محتمل ارتکاب محتمل الحرمه قبیح نیست، قبحی نداره، به خاطر اینکه اذن شارع مفسده واقعی موضوع رو که از بین نمیبره. بله عقاب رو اذن شارع برمیداره، اما مفسده واقعی موضوع رو که اذن شارع نمیتونه برداره. پس از اینکه شارع اذن داده معلومه ارتکاب محتمل المفسده قبیح نیست. کیفه یعنی چگونه محتمل المفسده مثل مقتوع المفسده است. و حال اینکه شارع مقدس اذن داده به اقدام بر محتمل المفسده، یعنی اذن داده به ارتکاب محتمل المفسده در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه، فرمونده کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، کل شیء مطلق و امثال ذلک. و حال اینکه لا یکاد یعزن به ارتکاب القبیح، و حال اینکه نشاید شارع اذن بده به چیزی که قبیحه، چون اذن شارع اون مفسده واقعی موضوع که از بین نمیبره. اذن شارع عقاب رو بر میداره اما مفسده واقعیه رو بر نمیداره. اینم فرمایش مرحوم آقای آخوند در اینجا. یه فتعمل داره، شاید فتعمل اشاره باشه به این که اذن شارع دلیل نمیشه بر این که ارتکاب محتمل المفسد قبیح نیست. چرا؟ چون احتمال داره اذن شارع به خاطر مصلحت تسهیل امر بر مکلف باشه که تدارک میکنه قبح عمل رو، یا کاشف از اینه که قبح ارتکاب مزاحم اهم یا مساوی داره. اینم فتعمل احتمالاتی که درش هست. وحتج جل القول به وجوب الاحتیاطه، به رسائل جلد 2 صفحه 62، مطارح جلد 3 صفحه 368، فواید الاصول جلد 3 صفحه 371 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ در رسائل و مطارح اونجا فرموده ادله‌ای که میشه اخبارگین به اونا تمسک کنند بر وجوب احتیاط عبارت از کتاب و سنت و عقله، اما اجماع منعقد نمیشه بر وجوب احتیاط. هیچ کس هم ادعای اجماع و نقل اجماع نکرده، هیچ یک از اخباریین هم ادعای اجماع نکردن. اما آیات سه طایفه هستن. یک، آیاتی که آمر به تقوا هستن، مثل اتقوا الله حق تقاته، سوره آل عمران آیه 102 فاتقوا الله ما استطعتم، تقابون آیه 16. دو، آیاتی که نهی میکنه از قول به غیر علم، آیات ناهیه از قول به غیر علم، مثل لا تخف ما لیس لک به علم، اسراء آیه 36، ان ظن الله یغنی من الحق شیئا، یونس 36، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اعراف 33، بقره 169، ان یتبعون الا الظن، نجم 23، ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، نجم آیه 28. طایفه سوم آیات ناحیه از القاء در هلاکت می‌فرماد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، بقره 195. مرحوم آقای شیخ دو تا جواب از آیات میده. این که فرمایش مرحوم آقای شیخ رو با مرحوم آقای آخوند قاطی میکنیم عزیزان، هم مروری بر رسائل میشه هم کامل میشه کفایه، چون کفایه سری چیزا رو نداره، مطالب رو کامل میشه. مرحوم آقای شیخ دو تا جواب از آیات میده، یه جواب نقضی که آقای آخون متعرض اون نمیشه، یه جواب حلی. مرحوم آقای شیخ جواب نقضیش اینه که اولا شما در شبهات حکمیه چه کار میکنید؟ شبهات حکمیه وجوبیه. در شبهات موضوعیه اعم از وجوبیه و تحریمیه چه کار میکنید؟ براحت کاری میکنید. و حال اینکه این آیاتی که خوندیم اطلاق داره، شامل اونها میشه. الکلام الکلام، هرچی اونجا فرمودید جواب دادید، اینجا هم همون میشه. مرحوم آقای آخون میفرماد کبرا رو قبول داریم اما صغرا رو قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی قبول داریم آیات امر به تقوا کرده، قبول داریم آیات نهی از عمل به غیر علم کرده، قبول داریم آیات نهی از القاء در تهلکه کرده، اما با توجه به ادله‌ای که در باب براءت بیان شد، ارتکاب شبهات قول به غیر علم القاء در تهلکه نیست. خلاصه اگر قائل به اباحه ظاهری شدیم به دلیل کل شیء مطلق و امثال اون، و قائل به براءت عقلی شدیم به دلیل قبح قابل بیان، دیگه قول به اباحه ظاهری شرعن و قول به امن از عقوبت قول به غیر علم نخواهد بود. و با وجود اباحه شرعی و قبح قابل بیان، دیگه در ارتکاب شبه اقتحام در هلاکت نیستش. ارتکاب مشتبهات دیگه مخالفت با تقوا نخواهد داشت، به خاطر اینکه تقوا اجتناب از محرماته، تقوا اتیان واجباته. اما ترک محتمل الوجوب یا ارتکاب محتمل الحرمه، این مخالف با تقوا نیست. یه نکته‌ای هم عرض کنم خدمتتون عزیزان، فرق بین حکم شرع به اباحه با حکم عقل به قبح عقاب اینه که در حکم به اباحه جعل حکم شرعی ظاهری میشه که ازش تعبیر میکنن به اباحه ظاهریه، اما در حکم عقل به قبح عقاب جعل حکم ظاهری نمیشه، بلکه عقل حکم میکنه به این که اگر مرتکب شرب توتون بشی و در واقع شرب توتون حرام باشه عقاب نمیشی، که میشه صرف براءت عقلی، دیگه جعلی در کار نیست. البته حدیث رفع هم حکم به براءت شرعی میکنه، اما کل شیء لک حلال کل شیء مطلق جعل اباحه و حلیت ظاهریه میکنه. حدیث رفع فقط حکم به براءت شرعی میکنه، اما اینا جعل اباحه و حلیت ظاهریه میکنه. دقت بفرمایید. اما کتاب، بله، وحتج للقول به وجوب الاحتیاط، احتجاج شده، استدلال شده برای قول به وجوب احتیاط، فیما لم تقم فیه حجتون، در مثل شرب توتون، یعنی در شبهاتی که دلیل بر حرمت اونها نیست، اما محتمل الحرمت و احتمال داره حرمت باشه، احتمال داره اباحه باشه، مثل شربتتون فی ما لم تقوم فیه حجتون، یعنی دلیل بر حرمت نداره. خب این در شبهات، در شبهات تحریمیه قائل شدن یا در شبهات وجوبیه قائل شدن به احتیاط. خب استدلال کردن به ادله ثلاثه، کتاب و اخبار و که همون سنت میشه و عقل. اما کتاب، احتجاج کردن به سه طایفه از آیات. این آیات بیان کبرا میکنن. سه طایفه از آیات رو عرض کردیم. یک طایفه آیاتی که نهی میکنن از قول به غیر علم، فبل آیات ناهیت معذرت میخوام، عن القول به غیر علم، مثلا لا تخف ما لیس لک به علم که خوندیم. طایفه دوم آیاتی که نهی میکنن از القاء در تهلکه و عن الالقاء فی تهلکه، مثل لا تلقوا به ایدیکم الی تهلکه. و الامرت به تقوا طایفه سوم اون آیاتی است که در اونها امر به تقوا شده، امر به تقوا شده، اتقوا الله حق تقاته، آیاتی که آمر به تقوا هستند، در اونها امر به تقوا شده. استدلال شده به این سه طایفه از آیات. ول جواب و مرحوم آقای آخوند می‌فرماد که کبرا رو قبول داریم. عرض کردم آیات بیان کبرا می‌کنن. آقای آخوند می‌فرماد ما کبرا رو قبول داریم. اشکال ما اشکال صغرویه، صغرا رو قبول نداری. عرض کردیم مرحوم آقای شیخ دو تا جواب میده، یه جواب نقضی، یه جواب حلی. جواب نقضیش اینه که شما در شبهات وجوبیه، در شبهات موضوعیه چه کار میکنید؟ شبهات حکمیه وجوبیه، در شبهات موضوعیه اعم از وجوبیه و تحریمیه چه کار میکنید؟ براحتی هستید. آیات اطلاق داره، شامل اونام میشه. هرچی اونجا شما میگید ما همینو در اینجا میگیم. ول جوابو، اما جواب دوم که مرحوم شیخ دادن، مرحوم آقای آخوند دیگه جواب نقضی رو متعرض نشدن، میفرماد ول جواب، جواب اینه که ان القول بالاباحه شرعا، اگر قائل به اباحه ظاهری که حکم ظاهری شرعی است بشید، قول به اباحه شرعا یعنی ظاهر بالاباحه شرعا یعنی اباحه شرعی ظاهرا، و بالامن من العقوبت عقلا، یعنی قائل بشید به قول به اباحه شرعی و قول به امن از عقوبت عقلا، این لیس قولا به غیر علم. اگه قائل به اباحه ظاهری که حکم ظاهری شرعیه بشید یا بشیم و قائل بشیم به این به امن از عقوبت عقلا، این دیگه قول به غیر علم نمیشه. شربتتون دیگه قول به غیر علم نمیشه، یعنی صغرا برای اون کبرا نیست. خلاصه صغرا رو قبول نداریم. چرا لیس قولن به غیر علم؟ چرا قول به اباحه شرعی، قول به امن من العقوبت عقلن، این قول به غیر علم نیست؟ لما دل علی الاباحه من النقل و علی البراءه من حکم العقل، به خاطر اینکه ما هم کل شیء لک حلال الناس فی ساعتن رو داریم که دلیل بر اباحه است، و هم حکم عقل داریم به قبح عقاب بلا بیان. خب با وجود دلیل بر اباحه شرعی مثل کلوشین لکه حلا در مشتبهات و با وجود دلیل عقلی قبه عقاب بلا بیان بر براءت عقلی، با وجود اینها دیگه اگه کسی مرتکب شرب توتون شد این ورود در مهلکه نیست و معهما با حکم شرع به اباحه و حکم عقل به براءت لا مهلکتون فی اقتحام شبهت اصلا. دیگه اگه کسی مرتکب شبهه بشه این دیگه وارد در هلاکت شدن نیست. ببینید صغرا رو داره معنی میکنه. ولا فیه مخالفت و تقوا، در ارتکاب شبهه این مخالفت با تقوای وجود نداره. چرا؟ تقوا اجتناب از محرماته، تقوا اتیان واجباته، اما ترک محتمل الوجوب، ارتکاب محتمل الحرمه، این مخالفت با تقوا نداره. پس چی شد نتیجه عزیزان؟ کبرا رو قبول داریم، یعنی قبول داریم امر به تقوا شده، قبول داریم نهی شده از قول به غیر علم، قبول داریم که ما نهی شده از القاء در تهلکه. اما انما الکلام در اینه که اگر کسی قائل شد به اباحه ظاهری که حکم ظاهری شرعیه و اگه کسی قائل شد به امن از عقوبت عقلن، این دیگه قول به غیر علم محسوب نمیشه. وقتی که شارع مقدس به ما گفت فرمود کل شیء لک حلال الناس فی ساعتن، وقتی که عقل گفت عقاب بلا بیان قبیح هستش، با وجود اینها دیگه اگر من مرتکب مشتبهات شدم این داخل در القاء در مهلکه صدق نمی کنه برش. به این دیگه مخالفت با تقوا صدق نمی کنه. کما لا یخفا. و اما الاخبار، اما اخبار رسائل جلد 2 صفحه 63، مطاره جلد 3 صفحه 369، فوائد الاصول جلد 3 صفحه 369. مرحوم آقای شیخ در مطاره اخبار رو دو طایفه می فرماد و به هر دو طایفه از اخبار تمسک می‌فرماد بر وجوب احتیاط. یک اخبار احتیاط، دو اخبار توقف. اما در رسائل اخبار رو به چهار طایفه تقسیم می‌کنه و به چهار طایفه از اخبار استدلال می‌فرماد. یک، روایاتی که دلالت میکنه بر حرمت قول و عمل به غیر علم. دو، روایاتی که دلالت بر توقف میکنه. سه، روایاتی که دال بر وجوب احتیاطه. چهار، اخبار تسلیس. الامور ثلاثه. مرحوم آقای آخون می فرماد اخباری که تمسک شده به اونا بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمی دو طایفن. یک طایفه اخبار توقف اندش شبهه، خود اخبار توقف اندش شبهه خودشون دو طایفن. طایفه اولا روایاتیه که در اونها فقط امر به توقف شده، مثل روایت امام باقر علیه السلام که در اون وصیت فرموده به اصحابش اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عنده و ردوه الینا و ردوه الینا حتی نشرح لکم من ذالک ما شرح الله لنا. وسائل جلد 18 صفحه 123 حدیث 43 باب 12 از ابواب صفات خاص. و مثل روایت زراره از امام باقر علیه السلام که فرمودن حق الله علی العباده ان یقولوا ما لا یعلمون و یقفوا عند ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. این هم وسائل جلد 18 صفحه 119 حدیث 27 باب 12 صفات قاضی، ابواب صفات قاضی. طایفه دوم روایاتی که در اونها علت امر به توقف ذکر شده، در طایفه اول فقط امر به توقف شده بود، اما علت چرا امر به توقف شده، علت امر به توقف ذکر نشده بود، اما در این طایفه دوم علت امر به توقف ذکر شده. مثل مقبوله عمر ابن حنظله از مولانا امام صادق علیه السلام که می فرماد اذا کان کذالک فارجه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقات. وسائل جلد 11 صفحه 75 حدیث 1 باب 9 از ابواب صفات قاضی. و مثل موثقه سعد ابن زیاد لا تجامع فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی التهلکه. وسائل جلد 18 صفحه 116 حدیث 15 از همون ابواب صفات قاضی. مرحوم آقای آخوند می فرماد روایت زیادی داریم که دال بر توقفه، که انه مخواد بفرماد متواترن، منتها بعضی به دلالت المطابقی دال بر توقفن، مثل روایات فوق، بعضی به دلالت الالتزامی دال بر توقفن، مثل روایت جناده از امام حسن علیه السلام اعلمو ان فی حلال الدنیا حسابا و فی حرامها عقابا و فی الشبهات عتابا. بهار جلد 2 صفحه 260 حدیث 17. و مثل روایت هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه قال ان یقول ما یعلمون و ان یکفو اما لا یعلمون. وسائل جلد 18 صفحه 112 باب 22 از ابواب صفات قاضی حدیث 4. این یه طایف از روایات، یه طایف که امر به توقف در اونها شده، یه طایفه اخبارم داریم که دال بر وجوب احتیاطه و این روایات دال بر وجوب احتیاط به السنه مختلفه وارد شده. وسائل جلد 2 صفحه 76 مراجعه بفرمایید. مثل روایت عبدالرحمن ابن حجاج که در مورد دو نفره که در حال احرام یه حیوانی رو صید کردن، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکنن آیا دو تا کفاره باید بدن یا یک کفاره؟ تا میرسه به اینجا که حضرت میفرماد اذا اصبتم مثل هذا فلم تدرو فعلیکم فعلیکم بالاحتیاط حتی تسالوا عنه و تعلموا. وسائل جلد 18 صفحه 111 باب 12 صفات قاضی حدیث 1. و روایت دیگه مثل روایت امالی مفید ثانی، مفید ثانی ولد مرحوم شیخ طوسیه، تعبیر ازش میگن مفتش میگن مفید ثانی. ان مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام لکمیل ابن زیاد اخوک دینک فهدت لدینک با گفته ما شئت هر چه میتونید احتیاط کنید. اگه ملاحظه بفرمایید رسائل رو، مرحوم شیخ در اونجا 7 روایت از این طایفه روایت نقل میفرماد که ما یکی دو سه تاشو نقل کرد. و اما الاخبار، اما روایات، چند طایفه مرحوم شیخ در عرض کردن 4 طایفه از روایات رو آورده. 1، فبه ما، یعنی اخباری که دل علی وجوب توقف. آخوند، مرحوم آقای آخوند 2 طایفه آورده، مرحوم آقای شیخ 4 طایفه. طایفه اول، فبه ما اخباری که دل علی وجوب توقف عند الشبهه. عرض کردم این طایفه روایات خودش اون روایاتی که دلالت میکنه به بر وجوب توقف و در اونها امر بر توقف شده، این طایفه از روایات خودشون 2 طایفه، در بعضی علت ذکر شده در بعضی نشده. لذا مرحوم آقای آخوندم اشاره به همون داره، معللن فی بعضها، در حالی که علت در بعضی از این اخبار توقف ذکر شده، معللن فی بعضا، علتش چیه؟ به این، به ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی المحلکه، علت امر به توقف ذکر شده. این من بیان برای ماه، من الاخبار الکثیره استدلال شده به ما، یعنی اخبار کثیره. مرحوم شیخ میفرماد اخبار توقف قابل احسانی چون خیلی زیاده، یعنی متواتره. فبه ما دل علی وجوب توقف من الاخبار الکثیره، از روایات زیادی، این من عرض کردن بیان اون مدل است، و از روایات زیادی که من الاخبار الکثیره دالته، که دلالت میکنه علی بر وجوب احتیاط مطابقتن او التزامن، از روایات زیادی که دلالت میکنه بر وجوب احتیاط، حالا یا مطابقه به دلالت المطابق یه دلالت میکنه یا به دلالت التزامی. اینو دقت داشته باشید، مراد از دلالت التزامیه در اینجا دلالت التزامی اصطلاحی که عبارت بود از دلالت لفظ بر خارج لازم عقلی یا عادی لفظ نیستش. یعنی این روایاتی که به دلالت المطابق یا دلالت بر وجوب احتیاط ندارن، بلکه به دلالت ملازمه دلالت دارن بر وجوب احتیاط. مثل چی؟ مثل انتم لا یسعکم فی ما لا یعلمون، یعنی احتیاط بر شما واجبه، شما در اون جایی که نمیدونید در وسعت نیستید، یعنی احتیاط بر شما لازمه. این یه طایفه از روایات. و به ما دل، طایفه دوم، یعنی اخباری که دلالت میکنن بر وجوب احتیاط، این من الاخبار الواردت بالالسنت مختلفه، این من بیان اون ما دل علی وجوب الاحتیاطه که اونجا ما معنا کردیم. 2، طایفه دوم اخباریه که به السنه مختلفه وارد شده و دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. عرض کردم به رسائل جلد 2 صفحه 76 مراجعه فرمایید، همونطور که عرض کردم. خب این روایات، اما آقای آخوند از این روایات هم جواب میده. آقای آخوند میفرماد شبهات بر 2 قسمه، تارتن شبه شبه بدویه است، اخرى شبه شبه مقرون به علم اجمالیه. شبهات بدویه هم بر 2 قسمه، یکی شبهاتی قبل الفصل، شبهات بدویه بعد الفصل. در شبهه بدویه بعد الفصل و یأس که محل بحث ماست، یعنی در موارد شک که در تکلیف بعد الفصل. با توجه به ادله نقلیه و عقلیه براءت که عبارت باشه از روایات براءت و حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، دیگه مهلکه ای وجود نداره تا ادله توقف شامل موارد بشه، یعنی موارد شبهات بدویه بعد الفصل بشه. پس روایات توقف داله بر احتیاط نیستن در اینجا. بله، در موارد شک در تکلیف قبل الفصل و در موارد شبهات مقرون به علم اجمالی و در موارد شک در مکلفون به باید احتیاط کرد. اما روایات داله بر وجوب احتیاط، این یکی رو تطبیق بدیم. ول جواب، اما جواب از روایات که امر شده به اونها بر توقف، علت هم در استق شده به ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاختهام در هلکه، که معلل به هلاکت هم هست. جوابش اینه که در شبهات بدویه، یعنی در شک در تکلیف بعد الفحصان، بعد فحصان این دقت داشته باشید، در موارد شک در تکلیف بعد الفحص، شبهات بدویه شک در تکلیف بعد الفحص، با وجود دلیل عقلی و دلیل نقلی بر براءت، دیگه داخل شدن در مهلکه معنا نداره. لا مهلکه فی الشبهة البدویه، یعنی شک در تکلیف بعد الفصل، ما با وجود دلالت نقل علی الاباحه، مثل کل شیء مطلق، کل شیء لک حلال، و با وجود حکم العقل بالبراءت، کما عرفته، کما اینکه شما دانستید، هلاکت در اینجا دیگه معنا نداره، دخول در مهلکه معنا نداره. بله، در موارد شک در مکلفون به، در اطراف علم اجمالی، در شبهات بدویه قبل الفصل، ما هم احتیاطی هست. این روایات توقف که درش علت آورده شده بود که توقف کنید، چرا؟ به خاطر اینکه نیفتید تو هلاکت. خب میگیم در شبهات بدویه، در موارد شک در تکلیف بعد الفصل و یأسان دلیل، با وجود اینکه عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، با وجود کل شیء مطلق، کل شیء لک حلال، با وجود اینها دیگه داخل شدن در مهلکه معنا نداره.